کفایت میکنه. نکته دوم این هست که مدیران دولتی رسالت و مأموریت خودشون رو فراموش کردن. یعنی در همون کشورهای توسعه یافته که من خدمت شما صحبت کردم، اونجا مدیریت دولتی نظارت داره. در اون کشورهای توسعه یافته نظام مدیریت دولتی ورزش میاد صرف من سیاست گذار کلان، گران پالیسی ها و خط مشی کلان رو ارائه میکنه و نظارت میکنه بر حسن اجرای برنامه های عملیاتی. درسته. ولی شما در نظام مدیریت دولتی میبینید سیاست گذار یه نفره، مجری یه نفره، ناظر یه نفره، همه داره توسط یه نفر صورت میگیره به اسم دولت و این آفت ایجاد میکنه. اینکه الان میبینین که سیاست گذار و مجری و ناظر یه نفره به اسم دولت، آفت بزرگی به اسم بحران دستاورد و بحران تصمیم سخت ما در عرصه مدیریت ورزشمون با اون مواجه هستیم.
درست.
که من نمیدونم فرصت دارم که بحران دستاورد و بحران های تصمیم سخت رو خدمت شما و شنوندگان محترم باز بکنم که واقعا امروز وضعیت امروز ورزش ما وضعیت بسیار بحرانی است. هر کس میگه نه من حاضرم با اون دوستان مناظره بکنم و اثبات بکنم که وضعیت امروز ورزش ما وضعیت بسیار بحرانی است و ما دو بحران بزرگ باید با اون مواجه هستیم و پشت سر بذاریم. یک بحران تصمیم های سخت که نظام مدیریت دولتی ورزش باید اتخاذ بکنه و دو بحران های دستاوردی که باید مدیران دولتی فکر بکنن و اونجایی که واقعا از توانشون خارجه بیان در یک نظام مدیریت شفاف در یک اتاق شیشه‌ای با مردم گفتمان بکنن و واقعیت ها را برای مردم بیان.
آقای دکتر، به سابقه ورزش حرفه‌ای در کشور خودمون هم که سری میزنیم، میبینیم که از گذشته های دور همیشه تفکر خصوصی یا دولتی وجود داشته، ولی تقریبا امروز تمایل عموم هوادار و علاقه‌منده به ورزش هم به سمت مدیریت دولتی است. به طور مثال ما دو تا باشگاه پرسپولیس و استقلال رو از گذشته های دور داریم، از نزدیک به در واقع 4-5 دهه پیش این دو تا باشگاه حضور داشتن، ایفای نقش کردن به عنوان بخشی از در واقع پیشینه ورزش ما، توی مقطعی یکیشون کاملا خصوصی بوده، دیگری نیمه دولتی یا به هر حال تحت تأثیر دولت بوده، اما با گذشت زمان که هر دو باشگاه تحت تأثیر فضای دولتی قرار گرفتن، کماکان تونستن بخش قابل توجهی از هواداران رو به سمت خودشون جذب بکنن، در شرایطی که باشگاه‌های خصوصی هرگز نتونستن جایگاهی بین مردم پیدا بکنن و در واقع اون استقلال خودشون رو حفظ بکنن. به نظر شما آیا این مجموعه داده‌هایی که از سوی دولت به مردم صورت گرفته موجب شده که زائقه به سمت کار دولتی و ورزش دولتی برود، یا نه تمایل خود مردم همیشه به در واقع نقش یک حالا مجموعه‌ای، من نمیخوام واژه آقا بالا سر عنوان بکنم، اما مثلا یه پدر خوب هست؟
ببینیم، برمیگرده به نظر من به بحث سرمایه اجتماعی، یعنی که تیمایی که شما نام بردین به یه مرحله ای رسیدن توی 14 دهه گذشته، به خصوص حالا ما از انقلاب به این طرف اگه بخوایم صحبت بکنیم، و یه سرمایه اجتماعی عظیمی پشت سر این تیم های پرطرفداری که شما نام بردین وجود داره. و این سرمایه اجتماعی عظیم رو قاعدتا دولت در اختیار داشته و الان به یه جایی رسیده این سرمایه اجتماعی که خود دولت هم یک واهمه ای داره از اینکه آیا این سرمایه اجتماعی را واگذار بکنه یا برای خودش نگه داره. هنوزم تکلیفش دولت، وقتی میگم دولت یعنی نظام مدیریت ورزش دولتی، هنوز با خودش نتونسته کنار بیاد که من بگذرم از این سرمایه اجتماعی عظیم یا نه. یه نکته دیگه این هست که خب قاعدتا حافظه تاریخی نظام مدیریت در کشور ما در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی یک نظام مدیریت دولتی است و همیشه ما اساس توسعه رو اگر اساس توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی در نظر بگیریم، همه کار دولت بوده و حاکمیت بوده و این تفکر شکل گرفته در کشور ما حداقل بعد از مشروطه به این طرف و شکستن این تفکر و دینه شاید یک دوره یه زمانی 45 ساله میخواد. منتها یکی از اون بحرانایی که من ازش یاد کردم که تحت عنوان بحران تصمیم سخته، یکیش همینه. یعنی وا بر اساس قانون اساسی واگذاری وظایف غیر حاکمیتی دولت و حاکمیت به بخش خصوصی و بنگاه‌های عمومی مردم نهاد. حالا سوال، آیا این ظرفیت در بین مدیران دولتی وجود داره؟ من یه ذره مفصل به کار ببرم. بیشتر مدیران دولتی میگن که سعی که درست نمی کنه دستمال نمیبنده. یعنی این که درسته. به واسطه این که عمر مدیریت در کشور ما کوتاهه و مدیران دولتی مبتنی بر روی کرد اثر بخشی به معنای رسیدن به اهدافی که حالا یا برنامه محور این اهداف یا مبتنی بر سلایق و باور مدیر ارشد کشور که همون مدیر ورزش ارشد که وزیر ورزش جوانان باشه حرکت میکنن، دنبال این هستن که خیلی آرام فضا را بدون تنش مدیریت بکنن. من باورم این هست که مثل سنوات گذشته دولت حاضر نیست از این سرمایه اجتماعی بزرگ استقلال پرسپولیس بگذاره و اونا رو به بخش خصوصی واگذار بکنه. ببین این که هنوز این اعتماد اجتماعی عموم مردم ما به بخش خصوصی صورت نگرفته.
دقیقاً.
به واسطه ضعف قوانینی که در کشور وجود داره.
ضعف قوانین یا ضعف در واقع مدیرانی که تو بخش خصوصی اومدن و در واقع ابراز وجود کردن.
نه ببینیم، نه مدیران بخش خصوصی در عرصه صنعت نشون دادن که مدیران لایقی هستن. من معتقدم ما
قبول دارم اینو، ولی آخه تو فضای ورزش خیلی تفاوت داره با صنعت.
خب خدمتتون عرض بکنم. ببینید بنده معتقدم که زیر ساختای حقوقی و محیط حقوقی بخش ورزش ضعیفه و این رسالت و مأموریت نمایندگان محترم مجلسه که این بستر حقوقی لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه ورزش رو باز بکنه. شما صحبت از باشگاه کردید، من سوال میپرسم، باشگاه‌های پرطرفدار و پردرآمد دنیا همه‌شون خصوصی هستن و با دو تا سه تا قانون دارن مدیریت میشن،
ولی رد پای سیاستمداران توی اون بخش هم هست و همون باشگاه هم رد پا دارن.
یک بخش تلویزیونی ما چند ساله توی این کشور باشگاه های لیگ برتری فوتبالمون باشگاه های فوتبالمون دارن فر یاد و مصیبت ها سر میدن که آقای دولت، آقای مجلس محترم شورای اسلامی یک بار برای همیشه بیانی حق پخش تلویزیونی که حقه به حق باشگاه‌های حرفه‌ای هستن به واسطه یه ایجاد رویدادی که میکنن و جذابیتی که برای رسانه‌ها ایجاد میکنن و مخاطبانی که این رسانه‌ها از طریق فوتبال و ورزش جذب میکنن، این حق به این ادا داره. سوال، چرا دولت این همیت رو نمیکنه که این حق پخش رو بگیره؟ چرا مجلسی‌های محترم یک بار برای همیشه پای کار نمیان علارغمی که در برنامه ششم توسعه به ضرس قاطع در بندهای قانونی اومده که حق پخش مسلمه باشگاه ورزشی داده بشه؟ دو، چرا حق کپی‌رایت و حق مالکیت معنوی به باشگاه‌های حرفه‌ای ما داده نمیشه؟ چرا در مجلس شورای اسلامی حق مالکیت معنوی برای ورزش به صرف نمیرسه؟ من بازم تاکید دارم مدیران بخش خصوصی ما مدیران بسیار لایقی هستند که در حوزه ورزش میتونن حرفایی برای گفتن داشته باشن، منتها شرط واجب و لازم اون با فراهم شدن بستر حقوقی ما چقدر. شاید خود من بارها به دوستان نماینده مجلس عرض کردم ماده 172 قانون مالیاتی رو بیان اصلاح بکنید که بستر لازم برای صنعتگران بخش خصوصی و خیران در حوزه ورزش باز بشه. ولی چرا این همیت در بین نمایندگان محترم مجلس وجود نداره که با اصلاح یک بند قانونی چقدر میتونن فضای ورزش ما رو به سمت یک فضای هم‌افزا متناسب با نیازهای جامعهمون حرکت بدن؟
آقای دکتر نظری خیلی متشکرم از این که در این گفتگو همراه ما بودید.
خواهش میکنم جناب،
استفاده کردیم از صحبت شما،
اختیار داریم.
روزتون بخیر باشه، خدا
خواهش میکنم. منم خدا حافظ میکنم.
درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان محترم شبکه ورزش. امیدوارم که برنامه ورزش و جامعه تا به این لحظه تونسته باشه رضایت شما رو فراهم بکنه. بحثی که ما این هفته داریم راجع بهش صحبت میکنیم یکی از موضوعات کلان در ورزش کشور هست که البته از بعدی یک موضوع کاملا مدیریتی هست، اما یک بعد فراتر رو هم داره، یعنی این که ما با نگاهی جامعه شناختی میتونیم این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم در واقع حوزه‌ای که از اولویت بسیار ویژه‌ای برخوردار هست، جامعه‌ای قابل توجهی درگیر اون هستن، تقریبا همه بخش‌های ورزش با این حوزه درگیر هستن و اون هم فدراسیون‌های ورزشی هست. کسانی که در رأس فدراسیون‌های ورزشی قرار می‌گیرن در این مجموعه‌ها مسئولیت می‌پذیرن و مجامع انتخاباتی هم که معمولاً برگزار میشه مجامعی هستن که حواشی خاص خودشون رو دارن، چون که خیلی مهم هست چه کسی این مسئولیت رو به عهده می‌گیره. آیا یک فردی هست که از تخصص لازم برخورداره و با مجموعه مدیریت کلان ورزش همسوست، یا نه یکی از این دو ویژگی رو داره، یعنی تخصص رو داره یا همسویی رو داره. به هر حال تجمیع همه این موارد در کنار هم احتمالاً کار بسیار دشواری هست و ما هم سعی می‌کنیم این موضوع رو بیشتر با حضور کارشناسان مطرح بکنیم، ببینیم که شرایط چگونه هست و چطور ما می‌تونیم در مجموع به یک راهکار مناسبی در این بخش برسیم، راهکاری که کمک بکنه به رشد ورزش و به دلیل سلایق شخصی ورزش ما دچار مانع نشود و از مسیر اصلیش هم دور نشه. و ما در ادامه برنامه گفتگو میکنم با جناب دکتر مجید خاتونی از جامعه شناسان حوزه ورزش و این بحثی که امروز و این هفته داریم راجع بهش صحبت میکنیم رو با ایشون هم به اشتراک خواهیم گذاشت. آقای دکتر خاتونی سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
به نام خدا، بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همچنین همه شنوندگان عزیز در خدمت شما.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. خب ما این بحثی که این هفته داریم راجع بهش صحبت میکنیم موضوع مدیریت بر فدراسیون های ورزشی هست، موضوعی که تقریبا توی دوره های مختلف حاشیه های خاص خودش رو داشته. در مقطعی مدیریت کلان در ورزش به شدت به دنبال این بود که در واقع این افرادی باشن کاملا همسو و هم نظر، در مقاطعی تلاش بر این شد که نسبتاً فضای بازتری به وجود بیاد و افرادی که لزوماً همسو نیستن اما تخصص لازم رو دارن و تجربه کافی به کار گرفته بشن، و در مقاطعی هم این در واقع بیم وجود داشت که افرادی مسئولیت میگیرن که خیلی با کار آشنا نیستن، سررشته‌ای از امور ندارن و کار رو به دشواری و سختی میندازن. وقتی که ما راجع به این قضیه با کارشناسان هم صحبت میکنیم خیلی ها معتقد هستن که ما از روزی که تفکر دولتی رو بین قشرهای مختلف مردم جامعهمون جا انداختیم این اجازه رو دادیم که برای حتی بخشایی که قرار هست خصوصی اداره بشوند هم دولت تصمیم بگیره. توی این زمینه نظرتون رو می‌خواستم بپرسم، با توجه به اینکه به هر حال موضوعی که موضوع فرهنگی و در کنارش جامعه شناختی هم محسوب میشه، تا چه اندازه ما در لایه‌های زیرین فرصت رو برای شکل گرفتن تفکر خصوصی ایجاد کردیم و چقدر فکر می‌کنید که این برآمده از نوع نگرشی هست که مدیریت دولتی رو ترجیح میده؟
خدمت شما عرض کنم که مدیریت‌های یا دولت‌های توتالیتر یا تمامیت‌خواه به جای اینکه یاریگر سازمان‌های ورزشی باشن بیشتر نقش مداخله‌گرانه دارن و همین دلیلی بر عدم کارکرد فدراسیون‌ها و سازمان‌های مختلف. به درستی شما اشاره کردید، خب افرادی بودن که از دانش تخصصی کافی برخوردار بودن اما در جاهایی نظرشون چون همسو نبود با مقامات بالادستی ورزش، در یک مقاطعی دچار شدن و خب بالاخره این ورزش بوده که آسیب دیده و یا اون فدراسیون مربوطه. از طرف دیگه هم افرادی بودن که همسو بودن و در اون سیستم روابط گرایی وارد چرخه ورزش شدن و عملا هم چون از دانش کافی برخوردار نبودن باز هم ورزش نتونست از اون مسیر توسعه خودش به نفع مطلوبی استفاده ببره. در ما اینجا با یک چالش بزرگی مواجه هستیم، یک چالش دانش تخصصی و یک روابط که متاسفانه در بیشتر مواقع این دو با همدیگه همگن و همسو نبودن و خب چالش‌ها و بحران‌هایی که ما داشتیم رو شاهدش بودیم. به هر حال این پیش‌زمینه ذهنی جامعه ما برای اون دولت‌گرایی خب همیشه اذیت کرده، یعنی هنوز جامعه ما با اون دموکراسی و اون یک نظر و خواست جمعی متاسفانه فاصله داره و این باعث ورود افراد غیر مرتبط به این حوزه میشه. خب حالا دولت هم که به هر حال حاضر و آماده هستن و در جایی ورود پیدا میکنن و باعث میشه این بی‌نظمی ساختاری در ورزش دائما تولید و باز تولید بشه.
درسته. خب حالا با توجه به همین نکته که خودتون اشاره کردید، راهکاری که ما بخوایم در واقع برای برون رفت از این فضا ارائه بدیم از کجا نشأت میگیره، از کجا سرچشمه میگیره؟ باید پایش مثلا در خانواده ایرانی شکل بگیره یا نه باید خود دولت این تفکر رو ایجاد بکنه که لزوماً اگر با من کسی اومد در صحنه رقابت شرکت کرد برای رسیدن به یک موفقیت، اصطلاحاً ما عرصه رو براش تنگ نمی کنیم، زیر میز بازی نخواهیم زد، به تو فرصت میدیم که بیایی و خودنمایی بکنی و موفق باشی. کدامی که از این دو نگاه، از خانواده ایرانی باید آغاز بکنیم یا از دولت ایران باید آغاز بکنیم؟
ببینید این یک خواست جمعی باید باشه و زمانی که این خواست جمعی پررنگ و حیاتی باشه اون موقع هر ساختار و هر بخشی از جامعه وظیفه خاص خودش رو میدونه. چون الان اون بی‌نظمی حاکم هست بر شرایط امروز جامعه ما، ما بین توسعه طلبی و توسعه گریزی یک تناقضی داریم، یعنی جامعه به سمت توسعه طلبیه ولی برخی از رفتار مسئول مقابل این هستش. به هر حال ورزش هم به عنوان یکی از نهادهای برجسته اجتماعی دنبال توسعه هستش. متاسفانه اگر ما دنبال توسعه با این شکل رویه بخوایم جلو بریم آیدی و نخواهیش، اما خب به هر حال نقش و وظیفه هر یک از سازمان‌های ورزشی از دولت بگیرید فدراسیون‌ها و نهادهای مدنی مشخص شده و متأسفانه چون این نقش‌ها با هم دیگه همسو نیست ما دچار چنین معضلاتی میشیم. به هر حال توسعه با خود جامعه هستش، یعنی نهادهای مردمی باید پیشگام باشن، در کنار اونها دولت‌ها باید حمایت بکنن. ما الان شرایطی رو داریم شاهد هستیم شرایط برعکسی، همه توسعه را از سمت دولت ها میخوان ولی خب این با فرمول واقعی خب فاصله زیادی داره. ما هر موقع هر در هر حوزه مردم و نهادهای مدنی پیشگام شدن ما توسعه رو دیدیم و از بحران ها خروج پیدا کردیم، ولی خب متاسفانه این رو حتی در همین انتخابات فدراسیون ها و سازمان های ورزشی هم داریم میبینیم که دقیقاً برعکس این خواست جمعی داره اتفاق
میفته. خب آقای دکتر خاطری، دو تا بحث این وسط وجود داره. یکی این که مردم خودشون مطالبه این ماجرا رو عنوان بکنن که علاقمند هستن به اینکه توی یک فضای خصوصی امور ورزششون مثلا پیگیری بشه، به نتیجه برسه و براش راهکار وجود داشته باشه. یکی دیگه این که خود دولت هم براشون عرصه رو ایجاد بکنه، یعنی فرصتی رو در اختیارشون قرار بده که خب حالا گروه‌های مختلف مردم احساس بکنن که میتونن بیان در حوزه ورزش هم نقش بپذیرن و هم ایفای نقش بکنن. این دو بُعد تا چه اندازه در طول آن چیزی که ما از تاریخ ورزش ایران سراغ داریم به عنوان اولویت بوده؟ خب تفکرات گوناگونی هم اومده، ما دولت‌های متفاوتی رو داشتیم، چه پیش از انقلاب چه بعد از پیروزی انقلاب، سعی شده که در واقع به این موضوع هر کدام با یه نگرشی وارد بشوند، اما اون موضوعی که میتونه در واقع ورزش رو به عنوان یک رکن خصوصی در جامعه ما ارائه بده و دولت رو هم مجاب بکنه به این ماجرا از کجا باید نشأت میگرفته و اگر امروز ما این نقدها رو داریم مطرح میکنیم ایراد کار از کجا بوده؟ ایراد رو خود شما کجا میبینید به عنوان یک جامعه شناس؟
ببین ما در جامعهمون پرسشگری و پاسخخواهی خیلی نقش کمرنگی داره. یعنی ما وقتی پرسش رو نداشته باشیم از اون طرف از طرف مقابل هم پاسخی رو دریافت نمی‌کنیم و خب در کل هم مطالبه گری به رو به افول پیدا می‌کنه. ما چون جامعهمون نسبت به خیلی از اتفاقات سطحی عبور می‌کنه و پرسشی نمی‌خواد. ما خیلی از جرائم و تخلفاتی که در همین حوزه ورزش رو داریم حالا نمونه دم دستش هم بدهی این باشگاه های بزرگی که سالی مدیران بر جای گذاشتن. حالا آیا کسی اومده کارنامه این مدیران رو بررسی کنه که آقا این میلیارد بدهی که شما بالا آوردی و بچه اساسی بوده؟ این رو باید شما بیاد پاسخ بده، اگر تخلف کردی باید مجازات بشی. ولی چون ساده از این مسائل گذشته، خب به هر حالش پاسخی هم نبوده. به نظرم رکن اول مطالبه گریه، یعنی باید جامعه بخواد از کسانی که مسئولیت دارن، چون این یک امانته به عهده اونها قرار داده میشه. متاسفانه اینها صورت نمیگیره. حالا چون بحث برنامه شما انتخابات بود، خیلی از همین انتخابات فدراسیون ها درش تخلف ایجاد میشه، اما گویی هیچ کسی نیست که این پرسش رو بکنه، بلکه بخواد که پاسخی رو بخواد از کسانی که تخلف کردن. و خیلی راحت از این مسائل گذشته میشه. این مسائل کوچیک تبدیل به یک جریان و یک رویه عادی میشه که خب این دیگه ضد توسعه میشه و خب دیگه جامعه به این شرایط عادت میکنه. اما در کل باید ما یک تغییر بینش رو نسبت به مسائل اجتماعیمون و مسائلی که خصوص در حوزه ورزش در جریان هست رو اعمال کنیم. واقعاً عقلانیت ارتباطی باید بیاد جای عقلانیت ابزاری رو بگیره. و حالا این بحثایی که ما الان داریم رابطه قدرت تعریف بشه، یعنی هر کسی که به قدرت دسترسی داره نیاد سوء استفاده کنه و منافع ملی رو به خطر بندازه. متأسفانه باز هم باید بگیم که ما در قلمروی ورزش اون استقلال و اون اعتبار و اقتداری که باید باشه رو نداریم، به دلیل خب این ورود افراد غیر مرتبط و یا سوء استفاده از قدرت که برخی از افراد دارن.
نکته به جایی رو گفتید که حالا ما حتما هم توی روزهای آینده می‌خوایم بهش بپردازیم. یعنی یکی از بحثایی که ما در گذشته هم سراغ داریم این هست که افرادی در بعضی از فدراسیون‌های ورزشی مسئولیت می‌گرفتند، اما به دلیل همسون نبودنشون با تفکر افرادی که به شکلی نماینده بین‌المللی همون فدراسیون در یک مجمع بودند، از در واقع نماینده ایران در مجمع بین‌المللی حمایت نمی‌کردن و متأسفانه ما خیلی از کرسی‌ها رو به همین شکل از دست دادیم که صفر هم در فدراسیون‌ها نیست، در فضای ورزش ما نمونه‌های متعددی رو شاهد بودیم. در مقطعی شاهد این بودیم که با هزینه هنگفتی یک تلاش علمی برای ورزش کشور شکل می‌گیره، هزینه‌های قابل توجه میشه، از اساتید دانشگاه‌ها بهره گرفته میشه، اما اون زمانی که قرار هست ما باروری این ماجرا رو ببینیم، به یک بار شاهد هستیم که به دلیل همسو نبودن یک تفکر اون طرح کنار گذاشته میشه و آسیب‌های زیادی رو به ورزش کشور وارد میکنه، که این موضوع هم میشه انشالله در روزهای آینده بهش بپردازیم. آقای دکتر خاتونی، خیلی متشکرم از شما و استفاده کردیم از صحبتاتون. مطالب و مباحثی هم که مطرح شد قطعا میتونه کمک بکنه برای موضوعی که قرار هست انشالله در طول این هفته به حضور دیگر کارشناسان عنوان بشه. ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش دارم خدمت شما و تشکر میکنم که به این موضوعات بنیادی ورزش میپردازید.
خواهش میکنم، اختیار دارید.
خدا
خدا نگهدارتون. خداحافظ. خب امروز از فدراسیون ها صحبت کردیم، موضوعی که ما قصد داریم حتما در طول این هفته به اونها بیشتر بپردازیم. وقتی از تعریف یه فدراسیون داریم صحبت میکنیم، منظورمون یک نهاد غیر دولتی عمومیه که در اون حوزه در واقع از ورزش‌های غیر حرفه‌ای داره فعالیت میکنه که در المپیک به رسمیت شناخته شدن و باید در چارچوب اساسنامه و با هماهنگی مجموعه بالادستی خودشون یعنی وزارت ورزش و جوانان عمل بکنن. وقتی میگیم مؤسسه عمومی غیر دولتی، منظورمون یک فدراسیونی است که در واقع جزئی از دولت محسوب نمیشه، یعنی مجموعه‌ای هست که بخشی از دولت نیست، جایگاه حاکمیتی نداره، نمیتونه به دستگاه ها امر و نهی بکنه یا حتی مجازاتی برای یک در واقع رفتار خارج از اون تعریف خودشون در جامعه در نظر بگیره، اما بالاترین مرجع ذی‌صلاح در هر رشته ورزشیه که در چارچوب این اساسنامه بایستی با هماهنگی وزارت ورزش و حالا در گذشته سازمان تربیت بدنی و یک سری در واقع قوانین مرتبط با خودش فعالیت بکنه. یعنی سیاست‌گذاری‌های جزئی در اون رشته خاص بر عهده فدراسیون مربوط است. البته فدراسیون حق عمل کرده خودسرانه هم نداره، یعنی باید حتما به دو قید توجه بکنه، یکی از اونها هماهنگی با وزارت ورزش و جوانانه و دیگری یک اساسنامه‌ای هست که هر کدام از فدراسیون‌ها اون رو دارن و موظف هستن که بر اساس این اساسنامه‌ای که در اختیارشون قرار داره یک سری خط مشی‌ها رو مورد توجه قرار بدن. و البته اون بحث منشور المپیک هم که یک موضوع کاملا مشخصه، یعنی تأکید می‌شود که بایستی مبتنی بر منشور المپیک فعالیت‌های فدراسیون‌ها شکل بگیره. خب از فدراسیون ها با این تعریفی که اشاره شد یاد کردیم. ما این هفته قصد داریم این بحث رو بیشتر به اشتراک بگذاریم با حضور کارشناسان، با حضور اهالی فن، با حضور کسانی که خودشون حتی مسئولیت داشتن در گذشته در فدراسیون ها یا حتی امروز مسئولیت در فدراسیون های ورزشی دارن، به خصوص فدراسیون هایی که تاثیرگذارتر هستن، یعنی به دلیل موفقیت های ورزشیشون، به دلیل جامعه مخاطبان و هواداران قابل توجهی که دارن، میتونن خیلی بهتر این موارد رو عنوان بکنن و ببینیم که ما تا چند اندازه سعی کردیم از قابلیت این فدراسیون ها بهره بگیریم و در کنارش احترام بگذاریم به قواعدی که به عنوان یک مجموعه عمومی غیر دولتی بایستی از اون برخوردار باشن، یعنی انتخاب فردی که واقعا صلاحیت نشستن روی کرسی ریاست اون مجموعه رو داشته باشه. آیا دولت به این موضوع احترام میگذاره؟ آیا شیوه هایی که به کار گرفته موجب شده افراد صلاحیت دار این مسئولیت رو بگیرن، یا بیشتر نگاه استفاده از افرادی بودی که همسوتر، هماهنگتر و در چارچوبتر و متناسب با خواست دولت حرکت بکنن؟ کما این که ما افراد زیادی رو هم داشتیم که در طول این سالها از هر دو ویژگی برخوردار بودن، یعنی متخصص حوزه خودشون بودن و سعی کردن که با دولت هماهنگ باشن. حالا واژه همسو شاید یک جایی غلط باشه، اگر همسو باشه که خب استقلال رأیشون ممکنه زیر سوال بره. در هر صورت ممنونم از اینکه برنامه امروز رو شنیدید. ما این بحث رو انشالله روزهای آینده هم پی خواهیم گرفت. شما هم در برنامه خودتون قطعا مشارکت خواهید کرد. ممنونم، براتون بهترین ها آرزو می‌کنم. خدا حافظ.